أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فمن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. بعد از اینکه عناصر محوری اصول دین در این سوره مبارکه روشن شد و خطوط کلی احکام هم بیان شد، فرمود مرد این حرفی است که همه انبیا آوردن، اختصاصی به وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نداره. مردم هم شش گروه شدن. برخی ها به رسول خدا ایمان آوردن که در زمان حضرت بودند، اونا که در زمان موسی کریم بودن به اون حضرت ایمان آوردن، برخی هم در زمان حضرت یحیی به اون ایمان آوردن، برخی هم به حضرت عیسی ایمان آوردن، برخی هم به دین مجوس معتقد بودن، بعضی هم مشرک بودن. و خدای سبحان همه اینها را، همه این مرد و نهن را و عقاید و افکارشون را می داند و بین اینها هم در یوم القیامه فصل و داوری را به عهده دارد، چون ان الله علی کل شیء شهید. در ترتیب این ملیت های ششگانه چون با واو عطف شده است، هیچ تقدم و تأخر رتبی یا زمانی ملحوظ نیست. اگر عطف به فا یا به سمه بود معلوم میشد که ترتیب رعایت شده، باید حفظ میشد. ترتیب ملحوظ بود، باید حفظ میشد. ولی چون با واو عطف شده، مطلق شرکت مراد است. این یک نکته. نکته دوم این که گاهی نصارا قبل از صابئین است، گاهی صابئین قبل از نصارا. در آیه 62 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این بود: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. اما در آیه محل بحث فرمود به این که صابئین و نصارا، صابئین را قبل از نصارا ذکر کرد، در حالی که در آیه 62 سوره بقره نصارا را قبل از صابئین ذکر کرد. معیار این فرق اون مطلبی است که در ذیل آیه 62 آمده، یعنی هیچ کدام از اینها معیار حقیقت و حقانیت نیست. هر کس در هر اصلی که زندگی می کند، اگر این سه اصل را رعایت کند، اهل سعادت است. اصل اول ایمان به خدا، اصل دوم ایمان به قیامت، اصل سوم عمل صالح. در قبل هم بحث رسید که در فرهنگ قرآن عملی صالح هست که مطابق با حجت عصر باشد. اگر عملی مطابق با حجت عصر نبود، مطابق با دین منسوخ بود، اون عمل عمل صالح نیست. و اگر عمل صالح بود و منظور عمل صالح این است که مطابق با شریعت و حجت اون عصر بود، یقینا پیامبر اون عصر را هم این شخص قبول کرده که طبق دستور او عمل میکنه. بنابراین چهار رکن اساسی که باعث ورود در بهشت است حاصل است: اول توحید، بعد معاد، سوم وحی و نبوت، چهارم عمل به دستور اینها. این سومی به چهارمی با یک تعبیر بیان شده و اون اینه که و عمل صالحا، زیرا عملی در فرهنگ قرآن صالح است که مطابق با حجت عصر باشد، نه مطابق با دین منسوخ. اگر عمل صالح بود، یعنی مطابق با حجت عصر بود، این شخص عامل صاحب اون حجت را، یعنی اون ولی را، اون پیغمبر را، اون امام را به نبوت و امامت پذیرفته است، یک، برابر دستور و عمل می کند، دو، این سومی به چهارمی با یک جمله بیان شده، اولی به دومی هم هر کدام با یک جمله مستقل. برای سعادتمند شدن و ورود در بهشت غیر از این چهار امر چیز دیگر لازم نیست: ایمان به توحید مبدأ، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به وحی نبوت و عمل طبق دستور اینها. این معیار است. لذا در پایان آیه 62 جمع‌بندی کرده، فرمود عناوین و امثال ذلک دخیل نیست، هر کسی در هر زمانی در هر زمینی که زندگی می کند وقتی سعادتمند است که این چهار امر را داشته باشد، که سه امر مربوط به اصول است و یک امر مربوط به فروع. خب البته دیگر اونا که تو البته اون دیگه منسوخ نیست دیگر، اون دیگه منسوخ نیست دیگر، منسوخ نیست دیگر، اونا که منسوخ نیست حجته و سعادت آوره. اما اونا که بله، برای این که بعضی از اموری را که باید انجام بده انجام نداد دیگر، یک مقداری منسوخ شده، نماز به طرف بیت المقدس نسخ شده، روزه در غیر ماه رمضان نسخ شده، این شخص نماز میخونه اما به طرف قدس، روزه میگیره اما در غیر ماه رمضان، خب این اهل سعادت نیست دیگر. خب اونها که درست است که درست است و خب بنابراین عملش صالح نیست دیگر. خب بنابراین این تقدیم و تأخیر نه به لحاظ زمان است نه به لحاظ رتبه، چون با واو عطف شده. مثل بعدی آن است که جریان مجوس غیر از جریان زرتشت است. ممکن است زرتشت شناخته شده نباشد، تاریخ به ولادت اونها، شخصیت او مشخص نباشد، برخی او را نبی بدونند، برخی او را متنبی بدونند، اما مجوس یک نهله پذیرفته شده اهل کتاب است. بنابراین یک کسی که پژوهشگر است باید بین عنوان مجوس که در فقه به عنوان اهل کتاب شناخته شدن و تعبیر علامه در تذکره و بسیاری از فقهای ما در کتابهاشون از مجوس یزیه گرفته می شود، چون مانند یهود و مسیحیت، بین عنوان مجوس و بین شخص زرتشت باید فرق گذاشت. یک، و در باره زرتشت هم باید بحث کرد که آیا زرتشت یک نفر بود یا چند نفر. گاهی عنوان برای یک صاحب سمت است، مثل این که سلاطین ایران رو بگفتن کسراس، فرمان روایان مصر رو بگفتن فرعون، فرمان روایان چین رو بگفتن خاقان، فرمان روایان روم رو بگفتن قیصر. بخشی که نمرود زندگی میکردن او را احتمال دادن که فرمان روایان اون منطقه را بگن نمرود. اینا لقب اون عنوان عام است، نه شخص خاص. بنابراین دو مطلب باید روشن بشه: یکی این که مسئله مجوس غیر از شخص عنوان زرتشت است، که اگر در احتجاج مرحوم طبرسی به مانند اون درباره شخص زرتشت آمده که اون متنبی است نه نبی، با عنوان مجوس که تذکره علامه به سایر کتابهای فقهی اینها را به عنوان اهل کتاب میدونن، این باید فرق گذاشت. یک. دوم این که آیا زرتشت یه شخص معین است یا یه عنوان برای رهبران مذهبی اون عصر ایران. مطلب بعدی آن است که فرمود خدا فاصل است، ان الله یفصل بینهم. چرا او فاصل است؟ خب اگر او قاضی است، او داور است، شاهدش کیست؟ فرمود خدا خیلی شاهد دارد. اولین شاهد خودشه، ان الله على كل شيء شهيد، بنابر این که شهید معنی شاهد باشه. تو بیارات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که فبود اتقال معاصی فی الخلوات فی نشاهده و الحاکم، در خلوت گناه نکنی، برای اینکه اون کسی که امروز میبیند فردا داور هم اوست و هیچ نمیشود گفت به اینکه کسی نیست و ما در خفا معصیت میکنیم. در خفای خفا هم کسی گناه بکند خدا میداند، فرمود که وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، که اول با فعلمو شروع شده. اما در درون شما یه خاطری باشد خدا میبیند. مطلب بعدی آنستی خیلی چیزهاست که بر انسان مخفیست و کارهای نفس مسبره و مراندان، حب شی بغض شی و مانندان نمیگذارد انسان داور خوبی باشد. در درون انسان یه چیز نهادی نشده است و انسان از او غافل است. این میشه اخفا، بالاتر از خفی که بالاتر از جهر است. فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، هر سر را خدا میداند. اگر گفتاری علنی داشته باشی که خب خدا میداند، این روشن است. علنی نباشد، مخفی باشد، خدا میداند. بالاتر از مخفی، حتی برای خود شما هم اگر مستور باشد او میداند. خب این بیان نورانی است، امیر است، سلامون داری است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، اون کسی که امروز میبیند فردا داور اوست. این یکی. بعد برای اینکه روشن بشود که صحنه قیامت عدل محض است، شهود فراوانی را ذکر میکند که اصلا انسان محفوف به شهود است. هر که در اطراف او هست شاهد است، لذا چنین چیزی گناه انکارپذیر نیست. از اعضاب و جواره خود انسان شروع کرده تا به در و دیوار. اعضاب و جواره انسان شهود میداد که یوم تشهد علیهم ارسلتهم وعیدی به ما کافرون. بعد اینا اعتراض میکنن، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتقى كل شيء. پس همه اعضاب و جواره ما شاهدند. این یک. در و دیواری هم که ما در اونجا زندگی میکردیم هم شاهدن، به دلیل اینکه اینا ساجدن، فرمان خدا رو میبرن و چیزی از یادشون نمیرود و درست دفع میکنن و گناه نمیکنن. پس ان الله یفصل، ترسیم دادگاه قضایی معاد رو دارد بیان میکنه. خدا قاضی است. شاهد کیه؟ خدا شاهد است. اعضا و جواره خود متهم و مجرم شاهد است. زمین و زمان هم شاهدن، آسمان و زمین هم شاهدن. لذا انسان نمیتواند چیزی را انکار کند. پس ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. سوال: شاهد کیست؟ اول خود خدا. جواب: ان الله على كل شيء شهید. بعد کیها شهادت میدهند؟ آسمان و زمین همه، فهمی که همه اینها مطیع خدایی هم. این جزء غرر آیات ماست که موجودات آسمانی درک میکنن. این پنج طایفه از آیات است که دلالت میکند بر اینکه همه اجرام چیز میفهمن. برخی از آیات یا روایات به انسان میتواند تعبیر ببرد و توجیه بکند، اما بسیار از اون ادله قابل توجیه نیست. اون روایاتی که دارد زمین چند بار به انسان خطاب میکند، انه بیت الوحده، انه بیت الغربه، انه بیت الوحشه، انه بیت الدود، خب برخی ها آمدن بگن این حرف ها تمثیل است، یعنی گویا زمین به انسان میگوید انه بیت الوحشه، به دلیل حقیقت این چنین نیست. اینا به زحمت قابل تعبیر، ما که یقین نداریم که اینا حرف نمیزنن و درک نمیکنن. که چرا بگیم توجیه بکنیم بگیم این تشبیه و تمثیل است؟ حالا اینها قابل تشبیه تمثیل باشد. این روایات فراوانی که دارد که مسجد شهادت میدهد برای عده، شفاعت میکند برای عده دیگه، شکایت میکند برای همسایه هایی که با او رابط ندارن، اینا رو چیور تشبیه بکنیم؟ این در قیامت شهادت میدهد، شفاعت میکند، شفاعت میکند، شکایت هم میکند. از کسانی که همسایه مسجدن مرتب در مسجد نماز میخونن، حرمت مسجد حفظ کردن، اگه یک لغزشی داشته باشن مسجد شفاعت میکنه. کسی که همسایه مسجد است، اعتنا به مسجد ندارد، مسجد هم شهادت میدهد هم شفاعت میکند. ما اینا چی توجیه بکنیم؟ اینجا دیگه قابل گویا نیست که. اون مسئله انا بیت الوحده و انا بیت القربه مثلا قابل توجیه هست، اما قابل توجیه هست ولی دلیل بر این توجیه نداریم. واقعا حرف میزنن، حالا ما نتوانستیم بشنویم، یه مطلب دیگه است. اما این ادله به روایات فراوان شفاعت و شکایت و شهادت رجوع بکنیم، و اگر اینها در قیامت شهادت میدن، شکایت میکنن، شفاعت میکنن، قیامت ظرف ادای شهادت است. این یک. و هر ادایی مسبوق به تحمل است. این دو. اگر اینها امروز نفهمن، فردا چگونه شهادت میدن؟ اگر امروز واقعا نفهمن و خدای سبحان فردا اینها را آگاه کند، فردا یوم الاحتجاج است. همین متهمان و مجرمان بودن، خدایا تو به اینها یاد دادی، بگن اینها چه شهادتی دارن میدن. اگر اعضا و جوارح ما نفهمن ولی اون روز حرف بزنن، انسان به خدا عرض میکند خدایا تو به اینها گفتی، اینها چه میدونن؟ و از اینکه انسان هیچ حرفی ندارد برای گفتن، معلوم میشه اینا امروز میبینن و میفهمن و همونطوری که دیدن شهادت میدن. بنابراین این پنج طایف از آیات، طایفه اسلام، طایفه تسبیح، طایفه سجود، طایفه تحمید، طایفه تو و رغبت و اطاعت، این پنج طایف از آیات قابل توجیه نیست. له اصل ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی انقاضه، همشون مسلمانه. لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی با شعور ادراک. یسبح لله، گاهی با فعل ماضی، گاهی با فعل مضارع، گاهی با مصدر، گاهی با امر، گاهی سبحان الله، گاهی سبح لله، گاهی یسبح لله، گاهی سبح اسم ربک، به عناوین مختلف آمده درباره آسمان و زمین. سبح لله ما فی السماوات، یسبح لله ما فی السماوات، این سه. درباره تو و رغبت هم که در سوره فصلت فرمود ثم استوى الى السماء فقال لها بالارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. خدا غریق رحمت که مرحوم است عبدالحسین رو تو اون رساله اللقا و رویه، ایشون متاسفانه اینا رو هم بر تمثیل کرده که گفتن نیست، سوال جواب حقیقی نیست. گویا آسمان و زمین به خدا عرض میکنن که ما آمدیم در حال تو و رغبت. چرا گویا؟ ما اگر نتوانستیم حرف آسمان و زمین را درک کنیم، نشان آن است که اونا اهل درک نیستن. اونا حقیقتا اهل درکن، حقیقتا میفهمن، حقیقتا هم حرف میزنن. قالتا اتینا طائعین، نه طائعین. اینا تسلیم، ولی در جواب که خدا عرض بکنن، عرض من خدایا ما با کاروان هستی آمدیم، نه ما دو نفر آمدیم یا ما دو شی آمدیم. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، نه طائعین. یعنی ما مجموعا در خدمت شما. و جامع ترین آیه در بین این طوائف خمسه همون آیه سوره مبارکه اسراست که ام من شین الا یسبهو به حمدهی، تسبیحش با تحمید آمیخته است. پس تحمید عمومی، تسبیح عمومی، سجده عمومی، توع عمومی، اصلاح عمومی. و هیچ دلیل هم نیست که اینا نمی فهمن، بلکه شواهد و ادله فراوان است که اینا درک میکنن، می فهمن. این یا جبال و عبوی معهو این است، به سلسله جبال نماز جماعت را به امامت داوود سلام الله علیه قام می‌کردن، این بود. یسبحن بالعشی و الابکار، این بود. بنابراین همه اینو می‌فهمن، وقتی همه اینو می‌فهمن، همه اینها میشن شاهد. پس محکمه عدل خدا که مستقر شد، قاضی خداست،
اولین شاهد خداست، شهود بعدی هم در و دیوار عالم هم. این میشه محکمه قیامت. علم تره. حالا خطاب، اگر منظور از این رؤیت رؤیت قلبی و شهود قلبی باشد، مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام که اینا نور واحدن، به کسانی که دست پروردهای خصوصی اینها هایند، مثل اویس قرن، حارثه بن زید، رشید حجری، امثال زاده. اگر منظور از این رؤیت رؤیت علمی باشد، خب همه کسانی که می توانند با اندیشه و فکر این مطلب را درک کنند. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات، مستحضرید وقتی خدای سبحان بخواهد از ظرف و مظروف با هم خبر بدهد، گاهی از ظرف سخن به میان می آورد، گاهی از مظروف، گاهی هم ممکن است از هر دو. گاهی فرما سماوات و ارض این چنین، یعنی سماوات و اهلش زمین و اهلش این چنین. گاهی می فرماید اهل سما این چنین، یعنی اهل سما و سما، اهل ارض و ارض. فرمود الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات، سما و اهل سما، و من فی الارض، یعنی زمین و اهل زمین. پس اینجا من فی الارض از این فرق ششگانه هر که باشد ساجد است، یعنی در نظام تکوین. درست است به نظام تشریع ما شش گروه و نهل رو شمردیم، ولی در نظام تکوین همه منقاد و مطیع هم، تابع قضا و قدر الهی هم، نمی توانن غیر از این بکنن. همه شو مختارن در نظام تشریع، ولی در نظام تکوین همه شون در تحت فرمان الهی هم و منقاد هم. بله خب به داوری نیاز داره دیگه. اگر چون چه در قیامت محکمه نباشد، درجات مشخص نمی شود، درکات مشخص نمی شود. یه محکمه به میزان عدلی هست که برابر اون میزان و نزع الموازین القسط یوم القیامه و الوزن یوم عدل الحق، برابر اون موازین اعمال سنجیده می شن، بعد به محکمه می روند، بعد فصل خطاب می شود. خب الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. پس گرچه از نظر تشریع مردم شش گروه شدن، از نظر تکوین بیش از یک گروه نیستن. من فی الارض هر کس بخواد باشه. در قبال من فی السما این و من فی الارض، این موجودات رو هم شمردن، شمس و قمر که موجودات سمایی هن و نجوم، جبال و شجر و دواب که موجودات ارضی هست. خب تا اینجا ناظر به نظام تکوین که همه موجودات برابر اون طوائف پنجگانه آیات منقاد و مطیع ذات اقدس اله هستن. اینکه خدای سبحان گاهی دستور میدهد به باد، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، نسبت به مؤمنان نسیم باش، نسبت به کفار سونامی و امثال ذلک باش، همین است دیگر. خب بالاخره این بادی که آمده کاری به مؤمنین که نداشته، نسبت به یکدیگر اونها را اعجاز نخل خاویه قرار داد. گاهی هم نسبت به قارون دستور میدهد به زمین که رو بگیر، خسفنا بهی و به داره الارض. گاهی به دریا بین آبها میگه شما چند دقیقه بایستی، میگه چهرش. اینا اطاعت میکنن، درک میکنن، فرمان میدن. خب آب رفته رفته، آب نیامده ایستادی، سد آبی تشکیل داد، پشت هم ایستادن، شما چند لحظه صبر کنید، چشم. اینا درک است، اینا فهم است. اولیاء الهی هم همین را دارن دیگه. خب فرمود به این که تا اینجا مال نظام تکوین. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات، سما و اهلش، و من فی الارض، ارض و اهلش، شمس و قمر و نجوم و جبال و شجر و دواب. این تموم شد. و کثیر من الناس، چون عطر به منزله تکرار اون فعل است، این چه می شود که یسجد له کثیر من الناس، جناب زمخشری به زحمت افتاده، جناب فخرازی به زحمت افتاده که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، باید راه حل پیدا کرد، در حالی که هیچ زحمتی نیست، استعمال لفظ در اکثر از معنا کاملا جایز است. اون جایی که جای عقلی است که دست این آقایون خالیه، این چه استحاله عقلی داره؟ خب استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، ولی این نیازی به اون ندارد، این عطف است، یک یسجدوی دیگر در کار است، نظام تکوین تمام شد، حالا به نظام تشریع رسید. فرمود در نظام تکوین هر که روی زمین است ساجد است، از این فرق ششگانه، و چه بچه چه غیر بچه همه تابعن، چه بالغ چه غیر بالغ، چه مکلف چه غیر مکلف. ولی در نظام تشریع مردم دو قسمن، و کثیر من الناس رو نظام تشریع اینو سجده میکنن، و کثیر حق علیه العذاب اینو سجده نمیکنن و عذاب مستحقن. منتها همین سجده نکردن سبب معذب شدن اینهاست. خب کلمه کثیر چند جا کاربرد دارد. یه وقتی کثیر نفسی است، اینا رو تو لمعه ملاحظه فرمودی که دماء کثیر یا آب کثیر در برابر آب غلی، کثیر گاهی کثیر نفسی است، یعنی این آب فی نفسه کثیر است یا این خون فی نفسه کثیر است، این مقابل ندارد، مقابلش هم ممکنه کثیر باشد چون در برابر چیزی نیست. این شی فی حد نفسهی کثیر است. یه وقت است که کثرت نسبی است و نه نفسی، اینجا سنجش معیار است. اگر الف را نسبت به با سنجیدیم، گفتیم الف کثیر است، الا ولابد با باید قلیل باشد دیگر، وقتی که دوتا کثیر که نداریم که، اگر این زیاد است اون با کمه دیگه. پس کثیر یک کثرت نفسی است، یک کثرت نسبی. کثرت نفسی قیاسی نیست، ممکن است که 5-6 امر همه کثیر باشند، یه جمعیت فراوانی نظرشون اینه، یه جمعیت فراوانی نظرشون اونه، یه جمعیت فراوانی نظرشون اونه، ممکنه این 6 نهله‌ای که ذکر شده همشون کثیر باشن. یک کثرت نسبی است که ما یک شی رو به غیر میسنجیم. اگر این الف را به غیر سنجیدیم، احدهما کثیر شد الا ولابد دیگری قلیل است. این یه مطلب. مطلب دیگری است که بین کثیر و اکثر چه فرق است. اکثر حتما امر نسبی است، حالا نسبت او یا رجحان است یا ضرورت. اگر ضرورت بود میشه افعال تعیینی نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعض، و اگر چنون که رجحان بود میشه افعال تفضیلی، ولی بالاخره نسبی است. اگر یک شیء اکثر بود مقابلش الا ولا بود از او کمتر است، حالا برو اون که فی نفسه کثیر باشد، ممکن است که با اگر نسبت به خودش بسنجیم نسبت به غیر نسنجیم یه امر کثیری باشد، ولی از در مقایسه به سنجش وقتی با الف سنجیده شد الا ولا بود باید قلیل باشد دیگه. معنی ندارد که الف اکثر از با باشد و با هم همتای الف باشد، این چنین نیست. پس اکثر الا ولابد نسبی است، کثیر هم نسبی است هم نفسی. مطلب سوم آن است که تو فقه ملاحظه میکنید، مثلا تو جواهر اینا، برای اینکه معلوم بشه کدام قول طرفدار بیشتری دارد، تعبیر این بزرگان این است که اشهر این است بل المشهور، مشهور بالاتر از اشهر است. اگر گفتن این قول اشهر است یعنی مقابل او هم درست است، به این حد نیست ولی ممکن است فی نفسه شهرت داشته باشد. قول اول را 100 نفر گفتن، قول دوم را 80 نفر گفتن، 70 نفر گفتن. خب اشهر مقابلش غیر اشهر است، ولی مشهور مقابلش قلیل است، شازده نادر است. ده شازده نادر خود به مشتهر بیده اصابه، چون مشهور بالاتر از اشهر است، این بزرگان تو کتاب فقهی اول بگن ال اشهرو کذا بل المشهورو و کذا. خب اینجا که فرمود کثیرون، کثیر نفسی است نه کثیر نسبی. عده زیادی سجده می کنن، عده زیادی از سجده عبا دارن، این نظام تشریع است. دیگه نفرمود عده زیادی عبا دارن، فرمود عده زیادی استحقاق عذاب دارن، برای اینکه همون عبا کردن سبب عذاب معذب شدن این است. و کثیر من الناس یعنی علم تره که خیلی ها اهل سجدن، و کثیر حق سجده نیستن که حق علیه العذاب. و هر کسی که عذاب بر او سزاوار شد باید بداند این به تعذیب الهی است، این خود به خود نیست. درست است که اگر کسی ناپرهیزی کرد بیمار می شود، اما این چنین نیست که این غذای مسموم خود به خود بشه فاعل مستقل و دستگاه گوارش رو از کار بیاندازد و هیچ عاملی مافوق نباشد، این طور نیست. همه اینها علل معدن، به اصطلاح فاعل ما بهند. اونی که فاعل ما من هست دیگری است که اذا مرض تو فهو یشفین، اما او یمرزونی و یشفین، امراض به اوست، شفا به دست اوست. اینا علل معدن، علل معده هرگز کار علت فاعلی رو نمی کند، اینا ابزارن، اینا وسائلن، اینا فاعل ما من بهن نه فاعل ما من، کار از اینا ساخته نیست، کار از دیگری ساخته است. رضا فرمود اگر چون که کسی سجده نکرد درست است که حق علیه العذاب، اما این به تعذیب الهی و به اهانت الهی است که خدا اهانت میکند. و من یهن الله فما له من مکرم. چرا؟ برای اینکه ان الله یفعل ما یشاء. اون آیه 16 هم که فرمود و ان الله یهدی من یرید، من یرید ضمیر یریدو الا و لابد به الله برمیگرده. اینجا هم یفعلو ضمیر یفعلو الا و الله برمیگرده. الحمدلله رب العالمین.